أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فنخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. در بحث‌های قبل اشاره شد که هر روایتی چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد باید بر قرآن کریم عرضه بشه. معیار حجیت روایت عدم مخالفت با قرآن است، نه موافقت با قرآن. زیرا بسیاری از قیود که مقیدها یا بسیار از خصوصیتها که مخصصهای عام و مطلق در روایات دارند، اینا در قرآن کریم نیست، اینا رو نمیشه گفت حجت نیست. تو اصول ملاحظه فرمودید که مخالفت با قرآن مانع است، نه موافقت با قرآن شرط. این یه مطلب. مطلب دوم مربوط به ذوق است که کل نفس ذائقة الموت، معناش این است که انسان مرگ را میمیراند و برای ابد میماند. این اصل در همه موارد صادق است که زائق مذوق را هضم میکند، خواه در عذاب باشد خواه در نعمت. در عذاب باشد مثل ذوق انک انت العزیز و کریم، در نعمت به کمال باشد مثل اذقنی حلاوت ذکرک اذقنی محبتک منزل لذی زاغ حلاوت ذکرک فرام من که بدران مانندیم. در همه موارد اون زائق مذوق را هضم می کند. این مطلب دوم. اگر اون مذوق عذاب باشد، این با رنج و درد اون را تحمل می کند. و اگر نعمت باشد، او را با نشاط میپذیرد و همین نعمت باعث پرورش او میشود. مطلب دیگر این است که اگر عذاب مقطعی باشد، انسان یک بار که او را چشید او از بین میرود، دیگه عذابی نیست. لکن در جریان عذاب از این قبیل نیست که نظیر موت باشد. در جریان مرگ همون لا یزوغون فیه الموت الا الموت تل اولا، کسانی که وارد صحنه قیامت میشوند دیگه مرگی در کار نیست، همون مرگ پیشین است که اینها اون را چشیدند، دیگه نمیمیرند، برای همیشه میمونند. لا یزوغون فیه الموت الا الموت تل اولا. اما در جریان عذاب یا در جریان نعمت اون دوام دارد. اگر ذوق انک انت العزیز الکریم یک بار بود، بله زائق مذوق را هضم میکرد و عذابی در کار نبود. اما برابر اون چه در سوره مبارکه نساء آمده است، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. در آیات دیگر در سور دیگر آمد که کلما ارادوا ان یخرجوا فیها من غم اعیدوا فیها ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. هر وقت بخوان نج فرار کنن اینا رو برمیگردونن. چون اون مذوق دائم است، زائقه جهنمی ها هم همیشه تلخ است. اینا در جریان بهشتم چون اون مذوق دائم است، ذائقه بهشتی ها همیشه شیرین است. من الذی ذاق حلاوت محبت که فرام من که بدلا، محصول همان است که در دعای کمیل از خدا خواستن که بهاری فی خدمتک سرمدار. اگر کسی دائما در خدمت دین بود، اون چه در بهشت می چشد دائمی است و این مذوق همواره باعث نشاط اون زائق خواهد بود. فتحصل که هر زائق مذوق را هضم می کند. اگر اون مذوق تلخ باشد، تلخیش را زائق باید تحمل کند. اگر شیرین باشد، شهدش رو زائق تحمل می کند، یعنی لذت می برد. اگر گذرا باشد، دیگر خبری از مذوق نیست، این زائق فاتح مطلق است. و اگر اون مذوق دائمی باشد، این زائق دائما در عذاب است. خب بله دیگه، از برزخ وارد صحنه قیامت شدن یعنی انتقال، اما وقتی وارد صحنه معاد شدن دیگه لا یزغون فیه الموت الا الموت الاولا. از بله دیگه، از برزخ که وارد قیامت میشن موت است، وقتی وارد صحنه معاد شدن دیگه موتی نیست، همون موت گذشته است. اینا برای ابد زندن، خواه در دوزخ باشند خواه در بهشت، کسی اهل مرگ نیست، انسان است و ابدیت او. خب بنابراین ذوق خاصیتش اینه. درباره این که آیا ائمه علیهم السلام معاذ الله ممکن اشتباه بکنن و در قرآن اشتباهی نیست، پس ائمه علیهم السلام همتای قرآن نیستن، این سخن ناصواب است. انسان کامل معصوم هرگز اشتباه نمی کند. گاهی ممکن است روایاتی را تقییتاً بفرمایند، مطلبی را تقییتاً بفرمایند، یا مستمع درست ادراک نکند، وگرنه معصوم در احکام الهی همشون بر اساس ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هستند. منتها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما شریعت را از ذات اقدس ارا می‌گیرد و اهل بیت عصمت و طهارت به وسیله پیامبر از این وحی الهی و الهام الهی بهره مندند. این چنین نیست که انسان کامل معصوم یعنی این 14 نفر سلام الله علیه و اجمعین در بیان احکام دین معاذ الله اشتباه کنه. خب موقت دیگه، بله، یعنی این طوفانیش یک هفته ای همشون در عذابن، حالا یا میمیرن یا در رنج قرار میگیرن، این طوفانی یک هفته ای دامنگیر اونهاست دیگر. حالا عذاب و عذاب الاخرت اشد و ابقا اون در قیامت کبرا هست. در دنیا گاهی مقطعی است، گاهی یک روزه است، گاهی بیش از این هاست. اونجا هم همینطوره دیگه، اونجا هم در امور حسی دستگاه گوارش تحمل میکنه. در عذاب عقلی که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، فؤاد تحمل میکنه، چون فؤاد اگر بخواد از بین بره دیگه عذابی نیست. فمسلم لا یموتو فیها ولا یحیی، ثم لا یموتو فیها تا اینکه به با مرگ راحت بشن، ولا یحیی یعنی حیاتن طیبه، این زنده است، این رنج را باید تحمل بکند، این مذوق را باید تحمل بکند و دائما باید بچشد، برای اینکه خودش هم دائما در راه گناه صرف میشه، عمرش رو صرف کرده است. خب اینم راجع به اون سوال. جریان قصه ناقه صالح سلام الله علیه مبسوطتر هم در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت، هم در سوره مبارکه هود. قوم صالح یعنی ثمود، اینها دو خطر داشتن، یکی برای این ناقه، یکی برای خود حضرت صالح سلام الله علیه. در جریان ناقه فموت و کذبوها فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها فتعاطا صاحبهم و عقر مانند. درباره خود حضرت صالح فرمود یه عده توطئه کردن که ما ای رو ترور میکنیم، لنهلکنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و کان فی المدینه تسعت رهدن یفسدون. نه حزب، نه باند، نه گروه بودن مفسد در شهر بودن. اینا یه توطئه نهایی و نهانی داشتن که وجود مبارک پیامبر صالح را از بین ببرن. گفتن نه، طرح ما این است که او را از بین ببریم، شبانه نبیتن نهو تبیت میکنیم، بیتوته و شبانه حمله میکنیم، او و اعضای خانوادش از بین میبریم، بازمونده هایی اگه از اون موندن، طلبکارایی که از خانواده او هستن از ما خواستن خون طلب بکنن، میگن ما خبر نداریم، ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله، ما نمیدونیم کی را کشت. این تصمیم خائنانه را درباره صالح سلام الله علیه گرفتن که موفق نشدن، اما اون تصمیم مشکومانه را درباره ناقه گرفتن که اون کار را انجام دادن و ذات اقدس اله اونا را عذاب شد. مبسوطن قصه وجود مبارک صالح هم در سوره اعراف آمده است، هم در سوره هود که بحثش قبلا گذشت، در بعضی از آیات دیگه هم خواهد آمد. فرمود و ما نرسلو بالآیات لا تخویفا، ما این معجزات پیشنهادی را با همراه و همراه تخویف و انذار نازل میکنیم که اگر نپذیرفتید عذاب الهی هست. معلوم میشود شما دین را، معجزه را بازی گرفتید، برای اینکه دعوت بود با برهان، دعوا و ادعای نبوت بود با برهان، اون براهیم براتون کافی نبود، معجزه خواستید، ما آیات و بینات آوردیم، هم برای تثبیت اصل نبوت، هم برای تأیید نبوت ادعا شده، این همه کارهای چهارگانه را کردیم، حالا شما را پیشنهاد میدید که فرونکار را برای ما انجام بده. این دیگه لجبازی در برابر مکتب ذات اقدس اله است. جهاریان جهاد ابتدایی هم همین طور است، یعنی بعض این که دعوت شده، دعوا ادعا شده، براهین اقامه شده، گفتن معجزه بیار، انبیا گفتن چشم، گفتن کرامت داشته باش، گفتن بسیار خوب، دیگه راه برای اینها بسته است، از این بعد میخوان بازی کنن با دین. خب یه همچه ملتی بالاخره باید تنبیه بشه دیگه، همجور رها بکنن ملت، هر کسی هر کاری کرده که نمیشه که. جهاد ابتدایی در این زمینه است که بعد از اینکه بیانه به نصاب رسید، اونگاه اینا نه تنها خودشون ایمان نمیارن، در حقیقت جلوی ایمان مؤمنان رو میخوان بگیرن، چون مستحضرید که غالبا این جهاد با اون رهبران کفر است، نه با مستضعفان. اینا نمیذارن حرف انبیا مستضعف برسه با داشتن این عناصر چهارگانه. اونگاه فرمود و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله، این چهار پنج جمله صدر و ساقه این آیه خیلی شفاف و روشن است، اما دو عنصر محوری پیچیده در وسط این آیه است. جمله اولا این است که از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، ذات اقدس اله به جمیع اشیاء و اشخاص علم دارد، قدرت دارد، احاطه علمی دارد، احاطه اقتداری دارد، هیچ کس از علم خدا، از قدرت خدا بیرون نیست. این معناش روشن است. این ضمناً هشدار هم هست که کسی از حیطه قدرت اله بیرون نیست. این جمله اول. جمله دوم و سوم رو فعلا نخوانیم. جمله چهارم این است که ونخوفهم، ما اونها رو انذار میکنیم، همونطور که تبشیر داریم انذارم داریم، همونطوری که دعوت به بهشت هست انذار جهنم هست. اینم معنیش رو شده. فما یزیدهم الا طغیاناً کبیرا، که بخش پنجم است، اینم روشنه. یعنی بعضی هستن که وارستن، ازا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، اما بعضی هستن که ازا زادتهم علیه آیاتنا زادت ازا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم رجزن الی رجزهم و ننزل من القرآن ما هم شفا اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. این نمونه هاش قبلا ملاحظه فرمودید. الان شما بهترین میوه، شادابترین میوه، سیب و گلابی را شما به انسان سالم بدید، خب میل میکند و لذت میبرد و فربه میشود. اما همین گلابی شاداب پر آب را به انسانی که دستگاه گوارش او زخم معده دارد، پزشک حاذق هم میگوید میوه خام نخور، همین که لب به این گلابی زد دلش درد میاد. خب این تقصیر گلابی شیرین است یا تقصیر ضعف و بیماری دستگاه گوارش او؟ فقط این قرآن نور است، شفاست، رحمت است، به نظر و بر قرآن ما هم شفا. اما همین که مخالف، منافق، کافر، مشرک این رو میبینه، چون تحمل نمی کنه این رو، این داروس برای هدایت او، این رذائلی که در او هست در برابر فضیلت وحی میستد. این عکس العمل نشانه درد اوست، او احساس درد میکند و منزجر میشود. به از ذکر الله وحده هاش مزد غروب هم، چون میگن این همه آلهه را بذاریم کنار به دنبال یک خدا بریم، همین که توحید مطرح میشه اینا چهره هاشون عبوس میشه. و ازا ذکر الذین من دونه ازا هم یستبشرون، اگر سخن از غیر خدا باشه اینا با نشاطن، سخن از خدا باشه اینا مشمئزن. سرش اینه که دستگاه درونی اینها بیمار است. این معنا را هم قبلا مشخص فرمودن، بعدم در همین سوره تبیین میکنن. این بخش پنجم هم کاملا قابل درک است. فما یزیدهم الا طغیانن، اونم طغیان کبیر. بخش اول، بخش چهارم، بخش پنجم روشن است، شواهد دیگه هم داره. این بخش دوم و سوم است که عویسه است در این آیه. و این است که و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنتن للقرآن است یک، و شجرت الملعونت فی القرآن دو. فما ما یه رؤیایی به تو ارائه کردیم که تو در عالم خواب اون رو مشاهده کردی، اون رؤیا فتنه و امتحان مردمی است از یک سو، همون رؤیا شجره است که در قرآن لعنت شده از سوی دیگر. ما باید ببینیم در قرآن رؤیایی هست که با این هماهنگ باشد یا نه، شجره‌ای هست که با این هماهنگ باشد یا نه، شجره ملعونه‌ای هست که با این هماهنگ باشد یا نه. اگر ما در یک بخش از آیات لعن یافتیم، نه سخن از شجره ملعونه، یا شجره یافتیم بلا لعن، یا شجره ملعونه یافتیم اما در بیداری نه در خواب، اونها نمیتوانند مبین و مفسر این آیه باشند. ما باید یه رؤیایی ثابت کنیم که قرآن از اون رؤیا خبر داد. یک، در مضمون اون رؤیا سخن از شجره ملعونه هم هست. دو، اگر توانستیم اینها را منسجمن در بعض از آیات بیابیم که خیلی کار آسان است، نشد یه تلفیقی که به هم بخورد، نه اینکه ما سرهم بکنیم. اگر اون لنگ را کنار این شجر گذاشتیم، این شجر را کنار اون لنگ گذاشتیم، بشه این مثل اعضای تن که به هم میخورن، این بشه شجره ملعونه. باید اینجور بشه و باید بخوره به مسئله رؤیا تا این تفسیر این آیه باشه. رؤیاهایی که در قرآن هست مال انبیای دیگر کاری به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام ندارد، مثل رؤیای هست ابراهیم، رؤیای هست یوسف، اونا مربوط به خودشونه. رؤیایی که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بخش قابل توجه از اونها در مدینه بود و این سوره مبارکه اسراء در مکه است. اون رؤیاهای سالهای بعد نمیتواند مفسر رؤیای مکه باشد که در سوره اسراء آمده. در سوره مبارکه فتح جریان رؤیا این که شما وارد مسجد الحرام میشوید، لتدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم، اون آمده آیه 27 سوره مبارکه فتح. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رؤیایی داشت در خواب و ذات اقدس اله ارائه کرد، وجود مبارک پیغمبر دید. این رؤیا صادق است و خدا هم خوب راست نشون داد، واقعیت را درست نشون داد. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، اون رؤیا این است که به حضرت فرمود لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. شما که از مسجد و شجره احرام بستید، امروز که مشرکان جلوی مکه را گرفتن و مانع ورود شما حاجیان و مؤتمرانم، در آینده انشاءالله با نون تأکید ثقیله با لام به طور اکید بیان کرد که شما حتما وارد مسجد الحرام میشید، بدون خونریزی در کمال امنیت میرید. اونا که باید حلق کنن سرشون حلق میکنن، اونا که باید تقصیر کنن تقصیر میکنن، مؤتمران و حاجیان سروره و غیر سروره وظیفه شون انجام میدن بلا محذوره. این رؤیایی بود که ذات اقدس اله پیامبر ارائه کرد و بود این کار میشه. سالی که وجود مبارک پیامبر حرکت کردن آمدن، مشرکان اینها رو مسدود کردن، نگذاشتن یه صلحی و غیر صلحی اتفاق افتاد، برخی اعتراض کردن به حضرت که شما گفتید ما با حتما وارد مسجد الحرام میشیم، حضرت ما که نگفتیم امسال وارد مسجد الحرام میشیم، این یه مصلحتی بود ما تا اینجا بیاییم یه صلحی داشته باشیم و قرار داشته باشیم، در آینده هم خواهیم شد. ما هرگز به شما نگفتیم که فلان سال هجری ما وارد مسجد الحرام میشیم، که پاسخ اون آقا را وجود مبارک پیغمبر داد. خب مال معصوم که حجت است، چون سرش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی، ما که نمیخوابیم، که حضرت فرمود چشم من میخوابد، دیگران میخوابند، اصلا معلوم نیست که شیطان با اونها چه میکند. فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی، گرچه بخشی از این درباره مؤمنان خالص هم آمده است، اما در عالم رؤیا اینا بیدارن. یک، ابو رافع است ظاهرن، این در یکی از داستانها در سفری وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدار استراحت کردن، ابو رافع رفت کنار یه درخت یه شاخه رو شکند. حضرت در همون عالم خواب فرمود چه میکنی؟ عرض کرد خواستم ببینم که شما تو خواب میبینید یا نه. فرمود خیال کردید قلب ما هم میخوابد. حالا حضرت خواب است، ابو رافع هم بیدار داره امتحان میکند. فرمود این چه کاری داره میکنیم؟ مگه ما میخوابیم؟ اون کسی که انسان کامل است مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خواب بیدارش اکسان است، حجت است. اون ابراهیم خلیل است که خوابش حجت بود، این وجود مبارک موسی کلیم، یوسف صدیق است که خوابش واقعیت داشت، این وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که واقعیت داره، دیگران بعد خوابشون حجت نیست. اون رؤیاست بله، مثل علم که علما ورثه انبیا هستن، چون اینا مقوله به تشکیکن، خدا عالم است، انبیا عالمن، ائمه عالمن، علما هم عالمن، اما بالاخره این علم با اون علم مثل که یک نمیست در برابر یک دریا، اونها بالاصاله است، مال ذات اقدس الله بالاصاله است، مال اولیای الهی بالوحی و الهام است، مال علما در اصل درس و بحث است، این خطا پذیر است اونا نیستن، این سهو و نسیان پذیر است اونا نیستن، این کسبی است اون ارثی است، این با علم حصول است اون با علم حضور است و صدها فرق دیگر، ولی بالاخره مثل نور شمع و نور شمس که فاصله خیلی است دیگر، در یک معنای جامع البته شریکن، اینا که مشترک لفظی نیستن این معنی که. خب در آیه 27 سوره مبارکه فتح فرمود این رویا صادق است، شما یقینا وارد مسجد حرام میشید، با امنیت وارد میشید، جنگ و خون ریزی هم نیست، اونا که باید سر بتراشن میتراشن، اونا که باید ناخن بگیرن یا مو کوتاه کنن میکننش، محصولی هم نیست. اما خب این رویا در مدینه پیدا شده است، نه در مکه، و مربوط به سور مدنی است. آیه محل بحث دستور مبارک اسراء تو مکه نازل شده است، باید آیات رویایی اثبات بشود که قبلا در مکه اتفاق افتاد، و همچنین رویاهای دیگری که در مدینه اتفاق افتاد، مثل اون چی که در سوره مبارکه انفال بحثش قبلا گذشت، اون هم در مدینه اتفاق افتاد. در سوره مبارکه انفال آیه 43 این است: از یوریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. در جریان جنگ بدر ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و سلم نشون داد که یک گروه کمی به طرف شما حمله میکنن، شما پیروز میشی، و همین معنا را هم ذات مقدس حضرت به مؤمنان گفت که اینا کمن، این که گروه کم را نشان پیامبر داد. در بخشای دیگر هم در هم آیه در سوره مبارکه انفال آیه 44 فرمود: و از یوریکهو اد یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان ذلک مفعولا. مبسوطن تو سوره مبارکه انفال گذشت که این چشم بندی نیست معاذالله. در بخشی از این میدان جنگ بدر کفار مؤمنین را اندک دیدند، وقتی جلو آمدن اینا را زیاد دیدن، خیال کردن به این که جمعیتشون کم است، همین که آمدن حمله بکنن دیدن جمعیت اینا زیاد است، در تلیعه برخورد در چشم مشرکان اینا کم ظهور کردن، در اون میدان مصاف و جنگاوری زیاد جلوه کردن که ناچار شدن، مرعوب شدن و ترسیدن و شکست. اینها چشم بندی نیست، اینها ارائه واقعیت است. اگر فرمود قل متاع الدنیا قلیل، اگر حقیقت دنیا اندک است، دنیا زدگان اندکن، دنیا محوران اندکن، حقیقت دنیا مداران را نشان انبیا می دهد، نشان مردم مؤمن می دهد. و اگر چنونچه جمعیت مؤمنین را در چشم اونها کم نشون می دهد، خب اینا کم بودند، یک سوم جمعیت مشرکین بودند دیگر، اگر اینها را در چشم اونها زیاد نشون میدن، برای اینکه نه اهل کوکسرن، اون اهل تکاسرن، اینا اهل حکمتن، اینا خیر کثیرن، اینا فراوانی نعمت را به همراه دارن، حقیقت اینها را به چشم اونها نشون داد. این مباحث سه چهارگانه در تفاوت دید در سوره مبارک انفال گذشت، ولی به هر تقدیر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد. یک و این رؤیای مدینه که در سوره انفال است، نظیر رؤیای مدینه که در سوره مبارکه فتح است، هر دو رؤیای مبشرن رؤیایی هستند که بشارت را به همراه دارد. جزء الحمدلله شجره ملعونه نیستن، هیچ کدوم شجره ملعونه نیست، اینجا هر کدوم شجره طیبن. هم از نظر تاریخ این دو تا رؤیا با رؤیای محل بحث هماهنگ نیستن، هم از نظر محتوا اونها رؤیاهای مبشرن. این رؤیایی که فتنه است از یک سو، شجره ملعون است از سوی دیگر، این رو باید جای دیگه تأمین کرد. در جریان اون رؤیایی که نسبت به بنی امیه دید، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دید که خواب میبیند بوزینه های رو منبر اون حضرت مینشینند، خیلی متأثر میشود. بعد تعبیر شد که اینا بعد رحلت شما و مشکلاتی که برای حضرت امیر سلام الله علیه پیش میاد، اینا صاحب منبر میشوند، همین منبر را اموی ها تصاحب میکنند و در روی همین منبر است که وجود باره که حضرت امیر صاحب میشود. این رؤیا میتواند فتنه باشد یک، شجره ملعونه هم باشد دو. منتها اگر ما بتوانیم اون اشکال اول را حل بکنیم، این قابل تطبیق است. این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد یا وجود مبارک حضرت این رؤیا را در مدینه مکه دید؟ اگر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد، همون اشکال قبلی اینجا هم هست. اگر این رؤیا در مکه اتفاق افتاد، قابل تطبیق است، برای که اینا شجره خبیثن، شجره ملعونن، همون طوری که مردان الهی شجره طیبهن، افراد آلوده شرک و نفاق و کفر هم شجره خبیثن، شجره ملعون هستن. اون مشکل باید حل بشه. وجهی هم که مرحوم امیرالاسلام از دیگران نقل کردن که بعضی ها گفتن این رؤیا، چون ملاحظه فرمودید بالاخره یه رؤیایی که بتواند با این آیه هماهنگ باشد کسی ارائه نکرده است، اینا ناچار شدن این رؤیا را معنی رؤیت بگیرن. گفتن این آیه در سوره مبارکه اسراء است، اول اسراء سخن از اسراء و معراج وجود مبارکه پیغمبر است، در اونجا سخن از رؤیت است که ما این رو بردیم لنوریه من آیاتنا، یا ببیند آیات منطقه که بارک نهوله. بعد وقتی متوجه شدن که آیه محل بحث از رؤیا سخن میگوید، آیه اول سوره اسراء از رؤیت سخن میگوید و رؤیا غیر از رؤیت است، گفتن چون اون رؤیا در اسراء بود و در شب بود، دیدن شب رؤیت شبانه به مثابه رؤیاست. خب اینا بی تکلف نیست که ما رؤیا را معنی رؤیت بگیریم و مصحح این حمله این باشد چون اسراء در شب بود، دیدن در شب رؤیت در شب به منزله رؤیاست. این سخن هم ناسواب است. ما باید یه رؤیایی داشته باشیم که این رؤیا در مکه حاصل شده باشد یک، و پدیده تلخ هم در اون رؤیا مشهود شده باشد دو، تا قابل انطباق باشد بر این آیه سه که فرمود شجره ایست که این رؤیا فتنه است و شجره ملعونه. فتنه بودن قابل تطبیق بر شجره زقوم و امثال زقوم هست، اما شجره ملعون فرعون ما نداریم. ما شجره منهی عنها داریم اما نه ملعونه. به وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود لا تقرب هذه الشجره، این شجره منهی عنهاست نه ملعونه. بالاخره تو اون بهشت بود، چیزی در بهشت، نعمتی در بهشت که مورد لعنت نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسید است که تاریخ درباره بیان مصداق این شجره مختلف است. بعضی از روایات دارد که اون درخت انگور بود، بعضی دارد خرما بود، بعضی دارد که درخت نبود، هم اون خوشه گندم بود. آیا گندم بود، آیا انگور بود، آیا خرما بود، چی بود؟ همه این نقل ها درست است. عرض کرد چطور؟ همون درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که درخت انگور فقط انگور بده، هر چرا بهشتی طلب بکند میده. او رو که باغبان نکاشت و نکشت، این رو خود این شخص که کاشته. هر چرا این طلب بکند، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. خب یه همچه عالمی که به نعمتش این چینه، درختش این چینه، این منهی انها میتونه باشه اما ملعونه نمیتونه باشه. پس شجره ملعونه قابل تسبیق بر شجره منهی انها نیست. ما شجره‌ای داریم که در قرآن کریم فتنه است ولی لعنت نشده، یعنی این بخش که الا فتنتن للناس رو تعمیل میکنه اما و شجره الملعونه فی القرآن رو تعمیل نمیکنه. شجره زقوم و مانند آن اینا فتنه شده، انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم فتنه شده. وقتی این آیات نازل میشد این مشرکان پوزخند میزدن، میگفتن این چی میگه؟ از یه طرف میگه آتش جهنم به قدری گدازنده است که سنگ و آب میکنه، از طرفی میگه به این که تو این جهنم درخت سبز میشه. دیگه نمیدونه ما یه درخت آتشی داریم، درخت نسوز داریم، این درختی است که اصلا آبش آتش است، این شجری است که تخرج فی اصل الجحیم تلاها کأنه رؤوس الشیاطین. این خیال بکنه آتش قیامت هم مثل آتش دنیاست. فرمود بالاخره این فتنه است برای اینها. درباره شجره زقوم وقتی که نازل شده است اینا همین فتنه را کردن، انها شجرتون تخرجو فی اصل جهنم که وارد شده است همین فتنه را کردن. الا فتنتن للناس هست اما نه شجره زقوم ملعون است نه شجرتون تخرجو فی اصل جهنم. اینا مأموران الهی هست، جهنم مأمور الهی است، مسئولان و گردانندگان و کارگزاران جهنم فرشتگان الهی هستند. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم وهم بأمره یعملون. با عظمت و تجلیل خدا از گرداننده های جهنم یاد میکند، اونجا کسی خلاف نمیکند، اونجا نه کسی بیشتر از اون مقدار عذاب نمیکند کسی را، مأموران الهی هستند، اینا هم به فرمان الهی مشتعل می شوند. پس درخت جهنم ملعون نیست، نار جهنم ملعون نیست. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اونا هم ملعون نیستن. پس یه شجره ملعونه ما بالاخره با ثابت بکنیم که هم فتنه باشد هم با رؤیای بشودن بارش و هماهنگ باشد. پس اونی که الان ما به دنبالش باید فحص بکنیم ثابت بکنیم است که باید در مدینه باشه، رؤیا باشه نه رؤیت، فتنه باشه برای مردم، یعنی عده‌ای که اهل ایمان نیستن، به صورت شجره باشه و لعنش هم در قرآن کریم آمده باشه. این را باید ثابت بکنیم، این مجموع رو همود به ما جعلنا رؤیا التي اریناها، از گذشته خبر میدهد دیگر، به ما جعلنا رؤیا التي اریناها الا شجره الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. الحمد لله رب العالمين.